بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب غذای ایرانیان در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک از امروز صبح آغاز می شود. اعترافات بازداشت شدگان اعتراض های انتخاباتی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود. و خانواده علی وفقی مسئول ستاد دانشجویی میرحسین موسوی می گویند از سرنوشت او بی اطلاعند. هفته شب در ایران است، 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. چهارشنبه است، 31 تیر ماه 1388 خورشیدی، 22 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از تازه ترین خبرهای روز بشنویم که همکارم روزا آژیری امروز در استودیو کنار من هست همین لحظه و خبرها رو با آگاهیمون میرسونه. روزا عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. شماری از ایرانیان از امروز صبح به وقت نیویورک در مقابل ساختمان سازمان ملل در این شهر دست به اعتصاب غذا میزنند. اکبر گنجی مدافع فعال حقوق بشر ایران اعلام کرده است که از صبح چهارشنبه امروز به وقت نیویورک تا شامگاه جمعه در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک در اعتراض به سرکوب خشن معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتصاب می‌کند. در همین زمینه در گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است اعترافات بازداشت شدگان اخیر طی روزهای آینده و در زمانهای مناسب از طریق به گفته او رسانه ملی به اطلاع مردم خواهد رسید. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزوده است در جلسه روز سه‌شنبه هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی این مجلس با وزیر اطلاعات اعضای این کمیسیون خواستار پخش اعترافات بازداشت شدگان وقایع اخیر به منظور مطلع شدن مردم از دست‌های پشت پرده این رویدادها شدند. او همچنین گفته است که وزیر اطلاعات نیز اعلام کرد که تمام افراد بازداشت شده در روزهای پس از انتخابات آزاد شدند و تنها عوامل اصلی آشوب‌ها جهت بازجویی بیشتر، تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی در اختیار وزارت اطلاعات هستند. خانواده علی وفقی مسئول ستاد دانشجویی استان تهران میرحسین موسوی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به سایت‌های خبری گفتند که از زمان بازداشت او در نیمه شب 29 خرداد ماه در خیابان صادقیه تهران از او اطلاعی ندارند و بسیار نگرانند. ریحانه حقیقی همسر علی وفقی به سایت خبری ادوار نیوز گفته است که آنها از نحوه بازداشت همسرش به طور دقیق اطلاع ندارند و نمی‌دانند که او در کجا نگهداری می‌شود و تاکنون با او ملاقاتی نداشتند.
روزا آژیری بود و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. ممنونم. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی رو میشنوید از این جمله. اول از همه به اعتصاب غذای هنرمندان ایرانی و البته فعالان سیاسی ایرانی و خارجی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهیم رفت. گفتگویی خواهیم داشت با برادر میلاد هاشمزاده، یکی از چهار جوان کشته شده در تظاهرات اعتراضی در ایران.
داخل درمون بود که انتقالش میدیم، دکتر میاد بالای سرش و علائم حیاتیشون رو چک میکنن، میبینن که مسعود ما فوت کرده.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان ایرانی همچنان در زندان، اتهام تشکیک در نتیجه انتخابات.
آقای سلطانی نه قبل از انتخابات نه بعد از انتخابات هیچ موضعی نگرفتن، به خاطر اینکه فعال حقوق بشری هستن. و
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی بمانید خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شماری از ایرانیان از امروز صبح به وقت نیویورک در مقابل ساختمان سازمان ملل در این شهر دست به اعتصاب غذا می‌زنند. اکبر گنجی مدافع فعال حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که از صبح چهارشنبه امروز به وقت نیویورک تا شامگاه جمعه در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک در اعتراض به سرکوب خشن معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتصاب میکنه. در این اعتصاب البته بیانیه دعوت به حضور در این اعتصاب رو افراد مختلفی امضا کردن، از جمله اونها عبدالعلی بازرگان، حسین بشیری، اکبر گنجی، مهرانگیز کار تا شماری از هنرمندان مثل گوگوش و ابی و شهریار غنبری و فرامرز اصلانی تا رابرت ردفورد و نوام چامسکی. اما همکنون یکی از همکاران رادیو فردا در نیویورک، آقای روزبه میر ابراهیمی، الان در همون محل، یعنی روبروی دفتر سازمان ملل هست، جایی که قرار هستش این اعتصاب غذا برگزار بشه. روزبه جان صدای منو میشنوید؟
بله دست من.
سلام به شما. روزبه جان میتونی بگی که حال و هوا اونجا چطور هست؟ الان چی میبینی اونجا؟ چه خبره؟ برای شنونده ها توضیح بدی؟
ببینید تقریبا از ساعت برنامه قبل ساعت 8 شروع بشه، ولی خب با یه خود تاخیر بیان جمعیت که اومدن و الان تقریبا نزدیک به 50-60 نفر از افراد سرشناس اومدن به جمعیت دیگه و خبرنگارهای شبکه‌های مختلف هم هستن، شبکه‌های خارجی و فارسی زبان ها هم به همین شکل مثل بی بی سی و ویو سی و بقیه رسانه ها هستن و دیگه تا لحظه دیگه رسما برنامه شروع میشه.
خب روزبه جان، از کسایی که به اصطلاح شرکت کردن، یعنی قرار گذاشتن که حتما باشن، منظورم از امضا کنندگان همون نامه هست، همون بیانیه اعلام و دعوت به اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل، از اون آدم، از اون افرادی که امضا کردن زیر این بیانیه رو کیو میبینی اونجا که بشه باهاش صحبت کرد؟
ببینید تقریبا به جز آقای گنجی که الان سعی میکنم بیارم به اصطلاح پیش خودم و بتونید توی استودیو باشون صحبت بکنیم، به جز آقای گنجی، آقای فرهاد رضا فانی، آقای عبدالعلی رضایی، آقای دباشی، آقای براهنی، حسین کمالی، خانم شهرنوش پارسیپور و خیلی دیگر اومدن هستن و برنامه دارن تا دقایقی شروع خواهد شد. اگر فرصت بشه الان من میخوام به شما در تماس قرار بدم با آقای گنجی.
بسیار خوب
که بتونید اگه سوالی دارید با ایشون صحبت بکنید.
حتما. آقای گنجی سلام به شما، صدای منو میشنوید؟ آقای گنجی سلام، صدای منو میشنوید؟
بله.
روز شما بخیر آقای گنجی. لطف میکنید در مورد همین مراسم امروز کمی توضیح بدید که اصلا هدفتون چی هستش از شرکت در این اعتصاب؟
ببینید ما از اول مطرح کردیم که رژیم جمهوری اسلامی بعد از انتخاباتی که مردم بهش نگفتن و رأی اونها رو دزدید و متقلبانه از بالا احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری برگزید، مردم در یک تظاهرات مسالمت آمیز میلیونی به خیابان اومدن، شعاری هم ندادن، به دستور آقای خامنه‌ای روی مردم گلوله بستن، 20 نفر خودشون پذیرفتن که به شهادت رسیدن، ولی پس از اونم دائما دارن یکی شهدا رو تحویل خانواده ها میدن با زمان فاصله زمانی زیاد. خواست ما اینه که همه شهدا به خانواده هاشون تحویل داده بشن. صدها نفر بازداشت شدن در زندان ها تحت شکنجه و فشارهای روحی هم برای اینکه اعتراف بکنن به جرم های ناکرده. خواست ما اینه که همه اینها آزاد بشن، اینها هیچ جرمی نکردن، انسان های قهرمان و بیگناهی هستند و مجرم اصلی آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی ایران هستش و این برنامه‌ای که بنده و دیگر دوستان ارگانایزش کردیم امروز صبح شروع شده، خوشبختانه از 8 صبح که جمعیت اومده اینجا و لحظه به لحظه افزایش می‌یابه، برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی است و همه دارن میان و قرار سخنرانی‌های متفاوتی که هنرمندان ایرانی و شخصیت‌های جهانی میان و امیدواریم امروز تو خبرگزاری‌های بین‌المللی اینجا بودن. و نکته جالب‌تر اینه که از استرالیا ما اینجا مهمون داریم، سفر کردن 300 تا راه بودن اومدن، از شهرهای مختلف کانادا، تورنتو، ونکوور، مونترال، از اروپا، از سوئد مهمون داریم، از هلند داریم، از همه کشورها اومدن اینجا و همه دست در دست هم دارن برای آزادی مردم ایران مبارزه می‌کنن.
ممنونم آقای گنجی. این به اصطلاح اعتصاب غذا گویا قرار هستش که از 31 تیر ماه که امروز باشه شروع شده و تا دوم مرداد ماه هم ادامه پیدا کنه. یه پرسش ازتون دارم، خیلی کوتاه لطفاً جواب بدید. فکر می‌کنید با این هدفایی رو که بهش اشاره کردید که می‌خواید این هدف‌ها برآورده بشه، فکر می‌کنید با این اعتصاب شما چقدر امکان محقق شدن اهداف شما و خواسته‌های شما وجود داره؟
ما داریم اینجا این خواست رو اولا به گوش سازمان ملل و جامعه جهانی میرسیم، ثانیا رسانه‌های بین‌المللی امروز همه حضور دارن از صبح دارن با همه مصاحبه میکنن و اینا رو مستقیم پخش میکنن. کاری که ما میکنیم فشار وارد کردن به دولت‌های جهان از طریق جامعه مدنیه. ما مستقیم با هیچ دولتی رابطه نداریم، ولی فشار وارد میکنیم، پیام خودمون رو به گوش جامعه مدنی میرسونیم و این جامعه مدنی کشورهای دموکراتیک میتونه دولت‌های خودش رو فشار قرار بده برای آزادی کلیه زندانیان عقیدت سیاسی در ایران.
با سپاس از اکبر گنجی، فعال سیاسی در نیویورک و البته روزبه میر ابراهیمی در نیویورک، سپاسگزارم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و مجله شامگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدم. مسعود هاشمزاده یکی از 4 جوانی هست که اسمش به عنوان کشتگان سرکوبی تظاهرات اعتراضی خیابانی اخیر در رسانه ها مطرح میشه. ندا آقا سلطان 27 ساله، سهراب عرابی 19 ساله، محمد کامرانی 18 ساله و اکنون مسعود هاشمزاده 27 ساله که شامگاه روز 30 خرداد در تهران با تیری در قلبش در دمی جان سپرد. فاطمه محسنی مادر مسعود که قرار بود با نازی عزیما درباره این واقعه گفتگو کنه به علت شدت ناراحتی نتونه صحبت کنه و میلاد برادر کوچکتر مسعود به جای مادر با رادیو فردا گفتگو کرد. مسعود از اونجا شروع میکنه که تیراندازی ها نگرانش میکنه و در پی برادر به خیابان میره. میلاد هاشم زاده:
روز 30 خرداد بود، هلوش ساعت 6:30 غروب. من اومده بودم خونه از سر کار که متوجه شدم مسئولمون رفته بیرون. من چون درگیری های داخل تهران رو داشتم، از سر کار میومدم خونه، دیده بودم، نگرانش شدم، گفتم برم دنبالش و برش کردنم با هم برگردیم بیایم خونه. زمانی که داخل خیابون شادمان شدم، صدای شلیک چند تا گلوله رو من میشنوم از دور، تقریبا فاصله 200-300 متری. بعد میبینم که چند نفر رو دارن مردم میارن به سمت بالا که میخواستن انتقال بدم درمونگاه. زمانی که جلوی درمونگاه میرسم و میبینم که دارن این چند نفر رو میبرن، از روی ساعت و انگشتر و لباسی که تن مسعود بوده متوجه میشم که مسعود ما این اتفاق واسش افتاده و واقعا جا میخورم. اون لحظه شوک عجیبی به من وارد میشه، خیلی شرایط روحیم تو اون لحظه به هم میریزه. داخل درمونگاه که انتقالش میدیم، دکتر میاد بالای سرش و علائم حیاتیشون رو چک میکنه، میبینن که مسعود ما فوت کردن. تقریبا 2-3 دقیقه بعد از این که گلوله شلیک شد این اتفاق افتاد، یعنی ظرف 2-3 دقیقه مسعود ما تموم کرد.
به کجاشون گلوله خورده بوده؟
تیر به قلبش اصابت کرده. گواهی پزشکی قانونیش نوشتن که ریش رو هم سوراخ کرده، خونریزی شدید داخلی و بیرونی داشته و فوت شده.
مردمی که ایشون رو می آوردن متوجه نشدن که چه کسی تیراندازی کرده بوده، از کجا بوده؟
اون لحظه من به اون صورت نتونستم از کسی بپرسم و کسی هم به اون صورت چیزی نمیگفت، ولی مردم دقیقا متوجه نبودن که کی تیر رو زده. تنها کسی که باهاش بود دوستش بود، که اونم میگه اصلا من متوجه نشدم. یک آن برگشتم دیدم که مسعود افتاده روی زمین و داره ازش خون میره. و تو همون لحظه ای هم که مسعود رو آورده بودیم درمونگاه، چند نفر دیگه هم تیر خورده بودن، که یکی توی شکمش خورده بود اونجور که من یادمه و یکی توی پاش خورده بود، بقیه هم بودن. تنها کسی که تیر به قلبش خورده بود و آنن تموم کرده بود مسعود ما بود.
میشه راجع به مسعود بگین که چی کار میکرد، چند سالش بود؟
مسعود 27 سالش بود، دیپلمه علوم تجربی بود، کار طراحی و نقاشی و موسیقی و اینا بود. تقریبا هلوش 9 سال 8 سال سنتور کار میکرد، تقریبا به درجه استادی سنتور رسیده بود. توی شرکت چاپ و تبلیغات هم کار میکرد.
وقتی که شما اون رفتین توی درمونگاه، آیا ماموران انتظامی، نیروی انتظامی خواستن که مسعود رو بگیرن یا به شما پس دادن؟
نه اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. توی اون زمان که ما تو درمونگاه بودیم اصلا چنین شرایطی نبود که بخواد ماموری بیاد که بخواد مسعود رو بگیره یا ببرن. بعد از 1-2 ساعت که مقدار به خودم اومدم، به خودمون اومدیم، بعد از اینکه پدرم اومد درمونگاه، به این نتیجه رسیدیم چون کسی رو واقعا تو تهران نداشتیم، واقعا نمی‌دونستیم بعد چیکار بکنیم، تصمیم گرفتیم که مسعود انتقال بدیم شهرستان خودمون توی زادگاه پدریم که بخوایم مسعود اونجا بخوایم خاکش بکنیم.
بعد اونجا هیچ اشکالی برای دادن مجوز و برای دفن و اینا وجود نداشت؟
چرا، اتفاقا حالا ما یه گواهی فوتی داشتیم از پزشکی که داخل درمونگاه واسه انتقال مسعود به شهرستان و خاک کردنش، ولی ما که فردا صبح زود رسیدیم اونجا و خواستیم کاراشو بخوایم انجام بدیم، مطلع شدیم که مجوز ما کفایت نمیکنه و گفتم که باید پزشک قانونی رشت علت فوت رو کاملا مشخص بکنه. من و اون رانندگی هم که از طبقه پایینمون بودن که قبول کردن که بخوان مسعود رو انتقال بدن شهرستان من و ایشون بازداشت شدیم، رفتیم واسه تحقیقات و پرسجویی که می‌خواستن بکنن. یه روز ما اونجا بودیم و یه سری سوالایی از ما پرسیدن، علتش و جویا شدن و اینا. بعد از هلوش 8 ساعت 9 ساعت که مسئولیت پزشکی قانونی بود، جنازه رو تحویل گرفتن بستگان خانواده من، بردن برای دفنش. روز اول تیر من آزاد شدم و همراه اون دوستمون خواستیم براش مراسم سوم برگزار بکنیم. اعلامیه‌اش رو که پخش کردیم توی محله، اعلامیه‌ها رو کندن و با ما تماس گرفتن، گفتن که شما نباید مراسم سوم، اصلا مراسمی نباید واسه مسعود برگزار بکنیم. که ما پرسیدیم چرا، یه مرده مگه سوم یا هفتم نداره؟ گفتن که تا زمانی که پرونده مسعود مشخص نشه که کی تیر زده و چجوری این فوت شده مشخص نشه، شما نباید مراسمی بگیرین، تجمعی نباید باشه. اینا حتی برای سر خاک رفتنش هم ما یه مقدار مشکل داشتیم تو اون چند روزی که اونجا بودیم. ولی ما بیشتر پیشنهاد نمی گفتن که شما هر چه زودتر بریم تهران، اصلا اینجا نمونیم. که ما بعد برگشتیم به تهران.
از کجا با شما تماس گرفتن؟
جایی که با ما تماس گرفتن مشخص نبود دقیقاً کجا بود، چون نه شماره مشخصی داشت نه چیزی.
پدرتون عکس العملشون چطور بود؟
حالش خیلی بد شد. دکتر اونجا یه مقدار درمانش کردن، مسکن و اینا رو بخش بهش تزریق کردن. خیلی سخت بود. بالاخره شما یه عزیز رو جلو چشات می‌بینی که چه اتفاقی واسش افتاده.
مسعود پسر بزرگ بود؟
پسر ارشد خانواده بود.
خانم مادرتون، خانم محسنی، چطور ایشون وقتی متوجه شدن؟
شاید باورتون نشه تو این یک ماهی که از این اتفاق می‌گذره، شاید مادر من به اندازه 10 سال پیر شد از قبل چنین اتفاقی. خیلی واقعا واسهشون سخت بود. علاوه بر اون سخت بودن این اتفاق، نذاشتن که مراسمی واسهش برگزار بشه، نذاشتن بزرگداشتی واسهش برگزار بشه، همین بیشتر اذیت کرد خانواده رو، نه تنها مامان، همه رو اذیت. و من اینجا می‌خواستم تشکر کنم از گروهایی که اومدن واسه عرض تسلیت. آقای موسوی خیلی آروم کردن خانواده رو، اعلام کردن که خون مسعود و امثال مسعود تا که توی این درگیری یا این اتفاق واسهشون افتاده هیچ وقت پایمال نخواهد شد. این واقعا یه مقدار دلگرمی داد به خانواده ما. علاوه بر اون از سازمان مادران صلح داخل ایران یه جمعی از مادران اومدن و احساس همدردی کردن، خودشون رو شریک دونستن توی این غم عظیمی که نه تنها برای ما، برای بقیه مادرای عزادار هم بود. و اینو باعث شد یه مقدار مادر آروم شد واقعا. علاوه بر اون برام دیدو بازدیده که با بقیه خانواده های کشته شده ها مثل خانواده اعرابی و اینا بود تاثیر گذاشت. مادرم به محض اینکه یه خاطره ای از مسعود، یه عکسی از مسعود، یه حرفی از مسعود میشه، واقعا کنترل خودش نداشت. واقعا سخته.
حالا شما قصد دارین که چیکار کنین؟ یعنی قراره که مراسم دیگه ای برگزار کنین؟
یک سری مراسمی هستش، قراره دست جمعی برگزار بشه بین تمام خانواده کشته شدگان و اینا.
گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با برادر مسعود هاشمزاده، یکی از چهار جوانی که نامش به عنوان کشته شدگان سرکوبی تظاهرات اعتراضی خیابانی اخیر در رسانه‌ها مطرح شده. مسعود هاشمزاده شامگاه روز 30 خرداد در تهران با تیری در قلبش جان سپرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محسن مخمدباف نویسنده، کارگردان بیش از 20 فیلم ایرانی و برنده بیش از 30 جایزه بین المللی مقیم پاریس، و محسن سازگارا بنیانگذار سپاه پاسداران و دستندرکار شماری از روزنامه های توقیف شده اصلاح طلب مقیم واشنگتن، با انتشار فراخوانی از خانواده های کشته شدگان و ناپدید شدگان در اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، خواستند جزئیات مربوط به کشته و ناپدید شدن بستگانشون رو به نشانی مشترک ایمیل این دو ارسال کنند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی از محسن مخملباف درباره انگیزه او از این اقدام پرسیده. محسن مخملباف در پاریس:
برای تکمیل پرونده شهدا و مفقودین، که بسیاری از مفقودین وقتی از زمان مفقود شدنشون میگذره میتونه این احتمال وجود داشته باشه که شهید شدن و ازشون اطلاعی داده نشده، همینطور اطلاعات مربوط به شهدا همچنان ناقصه. مثلا آدرس بسیاری شهدا هنوز معلوم نیست که مردم بتونن مراجعه کنن، تسلیت بگن. غیر از این برای پیگیری های بین المللی و حتی ملی بابت شکایاتی که میخواد علیه قاتلین اینا بشه، هم از داخل و هم از خارج، ضرورت این هست که یک فراخوان داده شه تا این اطلاعات که کامل نیست بالاخره قبل از چله شهدا کامل بشه.
این کار از خارج از کشور امکان پذیر و عملیه؟
ما در واقع این فراخوان رو دادیم که از داخل به کسانی که میتونن اعتماد کنن اطلاعات داده بشه. ببینید یک فشاری از طریق حکومت ایران به خانواده شهدا اومده، بسیاری از اینا تهدید شدن که اگر مصاحبه بکنن یا اطلاعات رو در اختیار رسانه ها بگذارن باهاشون برخورد میشه. در یکی دو مورد که خانواده شهدا گفتگو کردن، اینا رو مجبور کردن که حرفشون رو پس بگیرن. ولی خب غیر از فشاری که به خود خانواده شهدا اینا میارن، فامیل این شهدا، دوستانشون، همکارانشون، همسایگان و بچه محلاشون اطلاع دارن کیا شهید شدن. بسیاری تحت این فشارها نیستن و میتونن این اطلاعات رو به ما بفرستن. ما این رو هم به سیاسیون داخل منتقل میکنیم و هم به مجامع بین المللی.
همین مجامع بین المللی رو که نامش رو آوردین، فراخوان‌های مشابهی دادن؟ عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس و کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران، آیا اینا با هم دیگه هماهنگی میشه؟
بله قطعا هماهنگی میشه و ما اطلاعاتمون رو در اختیار تمام این مجامع قرار میدیم. منتها این فراخوان از این بابت داده شد که بعضی از ایرانی‌ها ممکنه اسامی این مجامع رو نشناسن و یک شکی معمولاً وجود داره که آیا این اطلاعاتی که میدن به دست کسانی که باید میرسه یا نه. ما سعی کردیم که از طریق در اختیار گذاشتن ناممون برای اون کسانی که میتونن به این نام‌ها اعتماد بکنن و از طریق گفتگو به این که بله این فراخوان رو واقعاً ما دادیم و این کار رژیم نیست، دوباره بخوایم که این اطلاعات تکمیل بشه. حقیقتش اینه که علارغم همه فراخوان‌ها هنوز برخی از این اطلاعات کامل نیست، به ویژه در مورد مثلا آدرس شهدا و محل شهادت یا نحوه شهادت یا به خصوص نحوهی که شهدا رو تحویل دادن به خانواده ها، برای اینکه کسانی که بچه هاشون مفقودن یا حتی میدونن شهید شدن و هنوز تحویل نگرفتن، میخوان بدونن خانواده های دیگه شهید رو از کجا تحویل گرفتن که اینا بدونن به کجا مراجعه بکنن. یک کمی پایان دادن به سرگردانی خانواده شهدا و مفقودین و همینطور تکمیل کردن اطلاعات.
برایند فعالیت هایی رو که خود شما شاهد و ناظرش بودین در خارج از کشور انجام شده در یک ماه گذشته، تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده از لحاظ اون هدفایی که شما برای خودتون گذاشته بودین در آغاز این فعالیت ها؟
منظورتون در رابطه با پرونده شهدا است که به طور عمومی میفرمایید؟
به طور عمومی
در دو سه زمینه ما میتونیم بگیم کاملا موفق بودیم. یکی اینکه روح ملی گم شده ما در داخل و خارج از کشور پیدا شده، مردم با هم متحد شدن. در داخل کشور استبداد ریزش داشته، به اختلافات شدید رسیده و وجهه استبداد در داخل و خارج کاملا منفی بودنش خودش رو نشون داده. من فکر میکنم جنبش سبز ایران متولد شده و وارد مرحله رشد و توسعه شده، جنبشی غیر قابل برگشت که سرانجام به فروپاشی استبداد منجر خواهد شد.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با محسن مخملباف در پاریس. اما اجازه بدین در این قسمت از مجله شامگاهی به صدای چند تا از شنونده های رادیو فردا گوش کنیم که در مورد مسائل مختلف، عمدتاً مسائل سیاسی، نظرشون رو و صداشون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. بعد از شنیدن این تماس های تلفنی هم شماره تلفن تماس رادیو فردا رو اعلام میکنم.
میخواستم بگم خامنه ای حیا کن، ایران ما رو رها کن.
با سلام آقای احمدی نژاد، لطفاً دروغ نگویید، شما رئیس جمهور ما نیستید، به زور اسلحه هستید، غیر قانونی هستید، یک دیکتاتورید. خدا نگهدار.
درود بر رادیو فردا. اگه شما رادیو فردا نباشین ما چی کار کنیم؟ ما به کدوم رسانه دسترسی داریم؟ درود بر رادیو فردا. شما همین مردم رو یکم هوشیار میکنید، بیدار میکنید، ممنونم ازتون. به اون محمد یزدی بگو شما چیکار کردی برای این مملکت؟ 8 سال رئیس قوای قضاییه بودی، به جز فاتحه قوای قضاییه خوندی کار دیگه هم کردی؟ حالا میگه آقای هاشمی رفسنجانی چیکاره؟ واقعا همین مملکت داری؟ پس کی میخواد حرف بزنه؟ هاشمی حرف نزنه، او یکی نزنه، فقط آقای یزدی حرف بزنه. ممنونم از شما، از نیشابور زنگ زدم. خدا حافظ.
من میخواستم بگم رهبرمون و آقای احمدی نژاد خیلی دوست داریم، بی خود پای سر این صحبت نکنین، بلن خواهد صدای من رو پخش کنین و شما آمریکایی ها دشمن ایران هستین، دشمن سرسخت ایرانی ها. خدا
این آقایون حکومت میدونن که در نزد اکثریت ملت مشروعیتی ندارن، آن را به خدا ارتباط میدن. خدای ما ملت بخشنده مهربان است، در حالی که خدای ایشان ظالم و بیرحم و ستمگر است.
و شماره تلفن تماس رادیو فردا رو یادداشت کنید، 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با گذشت روزها از پایان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، همچنان شمار زیادی از فعالان مدنی در ایران در زندان به سر میبرند. یکی از اونها هم عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل مدافع سرشناس دادگستری در ایران. روز دوشنبه و همزمان با عید مبعث هم در ایران شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی به دعوت کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در منزل آقای عبدالفتاح سلطانی جمع شدند. در گفتگویی که با معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی داشتم، درباره تازه‌ترین خبر از وضعیت آقای سلطانی پرسیدم. معصومه دهقان در تهران:
آخرین خبر ساعت حدود 1 بعد از ظهر امروز آقای سلطانی زنگ زدند و گفتند من همچنان 3 نفره در 209 زندانی هستم، هیچ خبر جدیدی هم نداریم، اصلا معلوم نیستش که چه پیش خواهد آمد.
اتهاماتی رو که به ایشون وارد کردن بهتون گفتن که برای چی ایشون رو بازداشت کردن؟
به ما و به وکلا چیزی گفته نشده، ولی خود اوایل دستگیری ایشون وقتی وکلا به امنیت رفته بودن گفته بودن که ماده 500 و 610 قانون مجازات اسلامی که من خودم از آقای سلطانی ملاقات پرسیدم، گفتن که تشکیک در انتخابات و 500 و 610 قانون مجازات اسلامی رو بهشون تفهیم کردن.
خب این تشکیک در انتخابات، مگر ایشون بعد از اعلام نتیجه انتخابات موضع گیری کردن یا جایی سخنرانی کردن یا مصاحبه‌ای داشتن که چیزی گفته باشن؟
اصلا آقای سلطانی نه قبل از انتخابات نه بعد از انتخابات هیچ موضعی نگرفتن، به خاطر اینکه فعال حقوق بشری هستن و طبق قانون و اساسنامه‌شون نمیتونستن طرف شخصی رو بگیرن، ایشون فقط و فقط فعالیت حقوقی داشتن. من نمیدونم این تشکیل در انتخابات اصلا یعنی چی. من از چند تا وکیلم سوال کردم، از خود آقای سلطانی هم سوال کردم، گفتن که ما اصلا همچین ماده‌ای نداریم.
خانم دهقان، وکالت آقای سلطانی رو چه کسانی بر عهده دارن؟
وکیل آقای سلطانی آقای سیف‌زاده هستن، آقای علیزاده طباطبایی هستن، آقای زرافشان هستن، خانم عبادی هستن و چند نفر دیگه.
بعد در مورد پرونده ی آقای سلطانی چه اقداماتی کردن وکلای ایشون؟
من تا اونجا که خبر دارم وکلا مدام در پی گرفتن ملاقات از امنیت هستن، از دادیار دادگاه انقلاب، ولی هنوز موفق نشدن که رضایت اینها رو، قاضی رو جلب کنن برای اینکه بتونن آقای سلطانی رو ملاقات بکنن. غیر از اونها من خودم هر جا که تونستم نامه دادم، هر جا که تونستیم مراجعه کردیم، که شما خودتونم فکر کنم مستحضر هستید، ما به مجلس رفتیم، خدمت آقای خاتمی بودیم، خدمت آقای هاشمی رفسنجانی دوستان رفته بودن و همچنین مجمع روحانیون مبارز. آخرین کاری هم که کرده بودم به آقای آوایی نامه نوشتم و هنوز منتظر جوابشون هستم. رفته بودم که از ایشون وقت ملاقات بگیرم، متاسفانه آقای عرب سعیدی توی روابط عمومی دادگستری به من وقت ملاقات ندادن و گفتن ما این پرونده رو نمیتونیم براش وقت ملاقات بدیم. من فقط منتظر جواب نامم از آقای آبایی هستم. مطمئنم ایشون به خاطر سوابق درخشانی که دارن اگر نامم به دستش برسه اقدامات لازم خواهند انجام خواهند داد.
گفتگوی رادیو فردا بود با معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در تهران، درباره وضعیت آقای سلطانی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد و حمایت بیچون و چرای آیت الله خامنه ای و جناح راست و اصولگرا از او، حکومت ایران رو با بحران مواجه کرده، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی احمدی نژاد، اون هم تنها یک ماه مونده به پایان عمر دولت نهم، به بحرانی تازه دامن زده. این بار این جناح اصولگراست که در برابر پدر داماد احمدی نژاد و مردی که زمانی با گفتن آن که ملت اسرائیل دوست ایران است به نوعی تابو شکنی کرد، علم مخالفت برافراشته. از محمد یزدی و احمد جنتی و شریعت مداری کیهان تا بسیج دانشجویی و احمد خاتمی و بسیاری دیگه. نازی عظیما در گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اون میپرسه که دلیل این انتخاب چیه؟
اصل ماجرا این است که ایشون در یه مقطعی این حرف رو زدن و ضده هم تو کشور رو علیه ایشون صحبت کردند و موضع افتاد و الان مجدد ایشون برای چنین کاری احتمالا مثلا توجهی و بی اعتنایی به اون مخالفت ها و مبارزات تلقی میشه و شکستن یک سری چیزا تو جامعه ایرانی در تبعاتی به دفعه خواهد داشت که معتقدان به اون قداست ها نمیخوان که اون اتفاق بیفته. مثلا مخالفتی که علما و مراجع کردن با آقای رحیم مشایی در سر اون صحبت ها و مخالفتی که در جامعه ایرانی با دولت اسرائیل وجود داره باعث شده که طرح آقای رحیم مشایی به عنوان معاون اول اولا شکستن اون قداست تلقی بشه که مبارزه با اسرائیل و مخالفت با اسرائیل در کشور یک امر عقیدتی و مقدس تلقی میشه توسط یه دی و از طرف دیگه هم بیتوجهی به نظر علما و مراجع و اون کسانی که با موضوع صحبت آقای مشایی مخالف بودن تلقی بشه. اینا دست به دست هم میده و باعث شده که آقایان با آقای رحیم مشایی مخالفت کنن و در حقیقت به نظر من بیشتر رفتار سیاسیه.
فکر نمی‌کنین به نظر میرسه که این ماجرا در واقع یک جور بهانه‌ای هست برای جناح راست، یه بخشی از جناح راست که حالا این بار خود رهبری هم جزوش قرار گرفته که در برابر آقای احمدی نژاد بیسته؟
دلیلی ندارم برای که دیگه آقای احمدی نژاد بیستن،
یعنی شاید به خاطر اینکه الان از این بحرانی که به وجود آمده و شخص رهبرم ازش حمایت کرده از آقای احمدی نژاد، برای برون رفت از این بحران این رو به عنوان یک بهانه‌ای بکنند برای اینکه شاید آقای احمدی نژاد رو زیر ضربه هایی ببرن.
من خب دلیلی واقعا نمیبینم برای که بخوام احمدی نژاد رو سوال و زیر ضربه ببرن. احمدی نژاد در حقیقت به ما خدمت کرده. من تصور میکنم که اونها با توجه به مبارزه ای که آقای رحیم مشایی گرفته بود نسبت به اسرائیل و ملت اسرائیل، میتونن اینجور تفسیر کنن رفتار آقای احمدی نژاد رو که آقای احمدی نژاد با نسب آقای رحیم مشایی به عنوان معاون اول خودش میخواد به دنیا پیام بده که من قام رفتارهای قبلی خودم رو یه نظر اصلاح کنم، با دنیای بیرون رابطه ارتباط بهتری برقرار کنم و در رأس اونها از آقای رحیم مشایی که یه وقت صحبتهایی کرد در دوستی با ملت اسرائیل حمایت کنم و اونو ارتقا بدم و با جریانهای افراطی و تندروی که در داخل ایران با آمریکا و اسرائیل سر ناسازگاری دارن همراهی نشون ندم و این مسئله شاید باعث بشه که پیام احتمالی ارسال شده از این رفتار آقایان رو در داخل کشور تحت فشار قرار بده و اونا احساس کنن که تابوی گفتگوی با آمریکا، تابوی گفتگوی با حامیان رژیم اسرائیل میشکنه و بنابراین کاری میکنن که هر حرکتی که بتواند نشانگر عادی سازی روابط ایران، آمریکا، اسرائیل و کشورهای حامی اسرائیل باشه رو در نطفه خفه کنن. آقای احمدی نژاد به گمان من به این نتیجه رسیده که در این 4 سال پیش رو باید در رابط خارجی خودش تنیس‌زدایی کنه و با کشورهای دنیا رابطه بهتر کنه. بنابراین شاید یکی از دلایلی که آقای رحیم مشایی رو به عنوان معاون اول خودش انتخاب کرد این مسئله باشه. یک بحث دیگه هم شاید این باشه که جریان حامی آقای احمدی نژاد در درون کشور، یعنی جریان راست افراطی که بیشتر گرایشات همین هویتی دارن و از طرف حامیان آقای مصباح حمایت میشن، اونها از انتصاب آقای رحیم مشایی به این سمت خیلی خوشحال میشدن. در حقیقت انتصاب آقای رحیم مشایی پاداشی به اون جریان حامی آقای احمدی نژاد تلقی میشه و تقویت اون جریان در درون دولت.
بله،
چون آقای رحیم مشایی به شدت تعلق به اون جریانه.
ولی آقای احمدی نژاد از طرف دیگه همچنان بر اینکه انکار میکنه هولوکاست رو و همچنان بر این مواضع خودش استواره.
در عالم سیاست هر رفتار یک معنای خاص که نداره. رفتارهای سیاسی وجوه مختلف، معانی مختلف میتونن همزمان با هم داشته باشن. اون چی که به نظر میرسه از این رفتار میشه تحلیل که احتمالات مختلفی که توی این ماجرا وجود داره. من عرض کردم نمیتونیم بگیم حتما اینه. گفتم یکی از دعاویری که میشه کرد شاید این باشه که احمدی نژاد میخواد سیگنال بده به جهان که من از این آقا که یه وقتی اعلام کرده بود ما دوست ملت اسرائیل هست و ما با ملت اسرائیل دعوایی نداریم، از این آدم تو سطح عالی این گفتمان رو تقویت کرده بود.
آقای یزدی گفته که معمولا آقای احمدی نژاد حرف آقای خامنه ای رو گوش میکنن و حرف ما رو گوش نکردن، ولی در این مورد آقای خامنه ای هم مخالفت خودش رو با انتصاب آقای رحیم مشایی نشون دادن. چطوره که در این مورد ایشون حرف آقای خامنه ای رو هم گوش نکردن؟ یعنی این چه معنی داره؟
این تنها یک معنی میتونه داشته باشه و اون معنی اینه که جریان های حامی آقای رحیم مشایی و حامی آقای احمدی نژاد از حوزه عقیدت در درون نظام اونقدر قدرتمند هستن که بتونن تاثیرات این مخالفت ها رو کمرنگ کنن و حساسیت ویژه ای رو وجود نیارن، یعنی رهبر انقلاب رو هم متقاعد کنن که بالاخره آقای رحیم مشایی اگرچه این مقطعی موضعی گرفته ولی آدم توانایی هست و اختیارات جمهوری است که معاون اولش رو خودش انتخاب کنه و بحثای اینجوری و ایشون رو متقاعد کنن، آماده کنن برای پذیرش چون این رفتاری.
حالا شما فکر میکنین که بالاخره آقای احمدی نژاد بسر حرف خودش میسته و آقای رحیم مشایی معاون اولشون میمونه یا اینکه مجبور میشه که تسلیم بشه؟
به نظر من اگر که حتی آقای احمدی نژاد بپذیره تحت فشارهای زیاد از جمله دستور رهبری که آقای رحیم مشایی رو برداره به نتیجه ای که میخواسته رسیده، یعنی این که به اون تیسر حامی آقای رحیم مشایی مثل آقای مصباحی عزیزی و اینها پیامشو داده که من ایشون رو معرفی کردم، اقدامم انجام دادم، ولی خب فشار زیاد از جمله از جانب رهبری باعث شد که من دیگه نتونم ادامه بدم. به حضرت به نظر من وام خودش رو به اون جریانهای حامی آقای رحیم مشایی پرداخت کرده و بدهی به اونا دیگه نداره.
نازی عظیما بود در گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرت نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرت و 15610 کیلوهرت صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته که پرونده‌سازی برای مخالفان دولت رو خاتمه بده. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از قول جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر اومده که این وحشتناک است که وزیر اطلاعات ایران در مورد پخش اعترافات کسانی صحبت می‌کند که هفته‌ها بدون دسترسی به وکلای خود در زندان بودند. آقای استورک در همین بیانیه اضافه می‌کنه که اظهارات وزیر نگرانی و حراس ما رو از اینکه چنین اعترافاتی تحت فشار گرفته شده باشه مورد تأکید قرار میده. چند ساعت پیش گفتگوی داشتم با جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر و اول ازش پرسیدم که نگرانی عمده سازمان دیدبان حقوق بشر در رابطه با مسائل ایران چی هست؟
صحبت درباره یک نگرانی مشکل است. نگرانی های ما یکی دوتا نیست. مشکل اصلی ما نگرانی درباره وضعیت بازداشت شدگان است. کسانی که هفته هاست بازداشت هستند و دسترسی به حقوق خود ندارند. اینها مواردی هستند که ما را نگران می کند.
جو استورک معاون مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا میگوید که با برخی از این افراد که به تازگی از زندان آزاد شده اند نیز تماس‌هایی داشته است. از آقای استورک میپرسم این افراد در مورد تجربیاتشان به دیدبان حقوق بشر چه گفتند؟
بسیاری از این افراد هنوز در بازداشت هستند و میگویند حق داشتن وکیل مدافع یا مشاور حقوقی را ندارند. اجازه تماس با خانواده‌هایشان را ندارند. مجبور شدند تحت فشار به مواردی اعتراف کنند و زیر برگه‌های اعترافی که زیر فشار از آنها گرفته شده است تا امضا کنند.
از جو استورک میپرسم صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی سازمان‌های حقوق بشر اساساً چه تأثیری بر تغییر وضعیت موجود دارد؟
خب یک نمونهش این که همین بیانیه ما شما را واداش به من زنگ بزنید. ببینید ما تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که رویدادهای ایران را علنی کنیم و در برابر چشم دیگران قرار دهیم. برای اینکه توجه دیگران را در جهان جلب کنیم. در این صورت به مردم ایران هم نشان می دهیم که دنیای خارج شاهد رویدادهای ایران است و بدان اهمیت می دهد و از آنچه بر آنان می گذرد آگاه است.
گفتگوی من رو شنیدید با جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر در مورد بیانیه تازه این سازمان که در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته بود که پرونده سازی برای مخالفان دولت رو بهش خاتمه بده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما به ایتالیا بریم. شهرداری فلورانس با نورپردازی و سبز کردن تندیس معروف داوود اثر میکلانج که نماد این شهر به حساب میاد، بار دیگه بر همبستگی با خواستای مردم ایران و اون چه با نام جنبش سبز شهرت یافته تأکید کرده. در فلورانس کنسرت‌های تابستانی هم به امکانی برای حمایت از این جنبش تبدیل شده. احمد رفعت گزارشگر خبرنگار مستقل در ایتالیا در سفر به فلورانس گزارشی در این زمینه تهیه کرده.
سه‌شنبه شب تندیس معروف داوود اثر میکلانج با نورپردازی در همبستگی با خواستهای تظاهرکنندگان در ایران سبز شد. مجسمه داوود میکلانج نماد شهر فلورانس و به ویژه نماد مبارزه با قول استبداد است.
Però sappiamo quanto siano importanti i simboli anche in politica.
جولیانو دا امپولی مشاور امور فرهنگی شهردار فلورانس میگوید ما همه میدانیم نمادها چقدر در سیاست تاثیرگذارند و ما را در رساندن صدای مطالباتمان یاری میرسانند. در راستای رساندن صدای مطالبات مردم ایران، حمایت از حقوق مردم این کشور و محکوم نمودن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تصمیم گرفت پیام خود را به مجسمه داوود که نه تنها نماد شهر فلورانس بلکه مظهر تلاش‌های این شهر برای به دست آوردن آزادی است بسپارد. جولیانو دا امپولی می افزاید تندیس داوود میکلانج بزرگداشت قیام مردم در مقابل قول استبداد است و بنابراین هیچ نمادی بهتر از این مجسمه نمیتوانست سمبل حمایت از قیام مردم ایران علیه استبداد در کشورشان شود. ساعتی قبل از سبز شدن تندیس داوود میکلانج در جریان اپرایی که در باغ معروف بوبولی فلورانس به روی صحنه رفت، یکی از دانشجویان ایرانی در مقابل پرچم سبزی که به روی صحنه قرار داده شده بود بیانیه‌ای را قرائت کرد. کلیه کسانی که برای دیدن آیدای جوزپه وردی به باغ بوبولی آمده بودند، حدود 1000 نفر، هنگام ورود از دست ایرانیان شهر دستبند سبز و بروشوری با عنوان صدایی از ایران را دریافت کردند. احمد رعفت، فلورانس.
و بعد از گزارش احمد رعفت، باز هم اجازه بدیم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما گوش بدیم در مورد مسائل ایران به خصوص.
من میخواستم بگم که در ایران آزادی وجود ندارد. ما برای آزادی در اقدام انقلاب کردیم، ولی گرفتار یک سری دیکتاتور شدیم. زمانی که ما کوروش و داریوش و کمبوجیه و جمشید و یک نظام آزادی خواه و احترام به حقوق بشر در مملکت داشتیم و از مردم ستم دیده جهان حمایت میکردیم، از آنها دلجویی میکردیم، الان ما گرفتار دیکتاتورها شدیم. امیدمان به خداست ای مردم جهان و ای دولت‌های آزادی خواه، به ما کمک کنید. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش به یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند برای یک ایرانی. خدا نگهدارشون.
سلام، تو رو خدا پیغام منو بدین. من خواستم بگم آقای خامنه‌ای لازم نیستش که از طرف ما صحبت کنم. ما میفهمیم که کسانی منفور ما هستن، که کسانی نیستن. ایشون فکر خودشون باشن. نه آقای خامنه‌ای، معترضین منفور ملت نیستن. ملت عاشق اونهاست، عاشق اونها. شما رو دوست نداریم ما.
یه سوال دارم، میخواستم از آقای یزدی بپرسم، میکنم بیشتر توضیح بدن چطور خدا با ما مشروعیت داده، حالا که این ملت اول آنها رو انتخاب کردن و الان آنها رو نمیخوام. میکنم بیشتر توضیح بدن ما متوجه بشیم.
آقای یزدی میگن که رأی مردم هیچ تأثیری در تایید و مشروعیت نظام نداره. من میخوام ازشون سوال بکنم، اگر اینطوری که شما میگین، پس برای چی شما انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنی و در رسانه ملی تبلیغات میکنی و از مردم خواهش میکنی که بیان رأی بدن و بعد از اون مردم وقتی با امید به تغییر میان به کاندیدای مخالف شما رأی میدن، سعی میکنید نتیجه انتخابات رو مصادره بکنید و در رسانه ملی تبلیغات راه بندازید که مردم با حضور حد اکثری خودشون به نظام آری گفتن و مهر تایید زدن؟ شما واقعا فکر میکنید این بچه گول میزنید؟
آقای خامنه‌ای، ملت ایران را خار و خاشاک، اراذل و اوباش، خدای نکرده نحوم تصور کردن که آزادی خواهی و مطالبه مطالبات خود را منتصب به رادیو تلویزیون بیگانه میدانند. ایران قهرمان و سرفراز است. ملت کوروش و داریوش و یعقوب‌الیث و دکتر حسابی هاست. ملت ایران ملت قهرمان و سرفراز با جوانان بروبند و دانشمند. آقای خامنه‌ای، ملت ایران نیاز به قیم ولی ندارد.
خب تلفن تماس رادیو فردا رو یک بار خدمتتون گفته بودم، اجازه بدین الان آدرس ایمیل رادیو فردا رو بگم، info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info @radiofarda.com. یک گزارش دیگر، حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و روحانی نواندیش، میگوید جمهوری اسلامی همکنون با 4 چالش بزرگ روبروست. آقای اشکوری بامداد 23 خرداد، تنها ساعتی پس از اعلام نتایج بحث برانگیز انتخابات، وقتی بسیاری از این نتایج شوکه بودند، در گفتگوی با رادیو فردا گفت که با توجه به تجربیات گذشته چندان هم تعجب نباید کرد اگر طرف‌های این انتخابات، هرچند مخالف همدیگر، اما همگی در مراسم تحلیف احمدی نژاد شرکت کنند. او اکنون معتقد است که استقامت رهبران جنبش سبز ایران قابل تقدیر است. حسن یوسفی اشکوری در گفتگو با الهی روانشاد.
ولی واقعیتش این است که پیشبینی من خوشبختانه درست از آب در نیامد. اون موقع با تجربه‌ای که از گذشته داشتیم فکر می‌کردم که بالاخره این کاندیداها مخصوصاً آقای موسوی و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی یا احتمالاً آقای خاتمی در مراسم تنفیذ هم شرکت می‌کنن. فکر می‌کردم یه چند روز اعتراض میشه و سرانجام کوتاه میاد. ولی دیدم خوشبختانه پیشبینی من درست از آب در نیامد و جنبش خیلی قوی و نیرومند هم در سطح مردم وسیع و گسترده جلو رفت، هم آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی خوب مقاومت کردند. تا اینجا واقعا در خور تقدیر است. این اندازه امید مقاومت مخصوصا از ناحیه آقای موسوی من نداشتم، حالا از آقای کروبی یه مقدار انتظار داشتم. اما اینکه واقعا چه اتفاق خواهد افتاد، این دیگه به علل و عوامل متعددی برمیگرده، وابسته به عملکرد و رفتار جناح‌های مختلف درون حکومت، بیرون حکومت، توده مردم، رهبرانشون برمیگرده.
آقای اشکوری اجازه بدین اینطوری سوال کنم که جمهوری اسلامی در این بره از زمان به نظر شما با چه چالش هایی روبرو هست و چه راههایی برای برون رفت از اونها داره؟
من اخیراً یه مقاله نوشتم تحت عنوان جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ. معتقدم که این چهار چالشی که این دفعه علنی شده، البته وجود داشته، علنی شده و به صورت شکاف و تقابل در آمده، در آینده تعیین کننده خواهد بود. این تقابل ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی که الان به مرحله تقابل رسیده، این جنبش مردم برای تحقق مطالباتشون ادامه خواهد یافت، و این چالش اصلاح طلب و اصولگرا که از 12 سال پیش آغاز شد و در این مرحله به تقابل رسید و الان اصلاح طلبا تقریبا از بدنه حکومت و از رهبری حکومت جدا شدن، کنده شدن و اینها به جنبش خودشون ادامه خواهند داد. و بعد اون چالش بین دو نوع اصولگرای نوع احمدی نژاد و نوع مثلا آقای لاریجانی امثال اینها هم بعد از تنفیذ ریاست جمهوری و معرفی کابینه به مجلس ادامه خواهد یافت، که به نظر من مهمترین چالش همین چالش هست.
آقای اشکبری میفرمایید مهمترین چالش اینه، میشه توضیح بدید که اهمیت اون رو تا چه حد میدونید؟
اونقدر این چالش به نظر من مهم خواهد بود که شاید آقای احمدی نژاد در این دوره نتواند که به راحتی 4 سالش رو تمام بکنه و مشکلاتی بر سر راه او به وجود خواهد آمد. و چالش چهارم هم که همون چالش علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه هست، در همین ایام دیدیم که این چالش باز ادامه پیدا کرده. بسیاری از علما و مراجع درجه اول قم هم از دولت احمدی نژاد راضی نیستند، هم از انتخابات راضی نیستند، این نتیجه‌ای که اعلان شده، و هم از این تندروی هایی که یه عده‌ای به نام حمایت از رهبری و ولایت و اینها انجام میدن، مثل آقای استادی، آقای جوادی آملی، آقای امینی و بسیاری از روحانیون دیگر در قوم هست.
ببخشید که باز حرف شما رو قطع میکنم، اما حالا با همه اینهایی که فرمودید برآوردتون از آینده چه هست؟ عملکرد رهبر و آقای احمدی نژاد رو در آینده چگونه میبینید؟
فکر میکنم که این آتشی که این دفعه روشن شده، این به سادگی نه تنها خاموش نمیشه، به نظر میرسه که روز به روز هم شعله‌ورتر خواهد شد. ولی با همه اینها بخشی از این آینده برمیگردد به عمل کرده آقای احمدی نژاد و دولت او، که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این جنبش برخورد کنه، که خب در این صورت ممکنه تقابل کاهش پیدا کنه، و یا اینکه نه، همون گونه که در طول این 4 سال عمل کرده همچنان یکتازی کند، نه به مردم اعتنا بکند، نه به اصلاح طلب ها اعتنا بکند، نه به اصولگراهای منتقد اعتنا بکند و نه به حتی علمای منتقد. اگر این چنین باشه، خب طبیعیه که این بحران شدیدتر خواهد شد و بخشی از اینها هم البته برمیگردد به خود عملکرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی، که چگونه بالاخره با آقای هاشمی تعامل کنه، چگونه با دولت، چگونه با مردم، چگونه با منتقدان. به هر حال همه اینها برمیگردد به یک سلسله تأثیر و تأثرها و تعاملاتی که هم در سطح حاکمیت و ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی محقق میشه و همینطور در سطح مردم و این جنبش سبزی که الان در ایران اتفاق افتاده و اینکه چگونه رهبری بشود، برنامه داشته باشه، مکانیزم ابزارهای تحقق آرمانهاش رو در کجاها جستجو کنه. به هر حال به علل و عوامل متعددی برمیگرده
و با احتساب همه اینها پیش بینی و گمان زنی شما از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد چه هست؟
من میتوانم که به صلاح پیش بینی مو به این شکل خلاصه کنم که ما در آینده روزهای پرتنشی رو شاهد خواهیم بود، اما در این حال این تنش‌ها در آینده دورتر بسیار امیدوارکننده است و به نظر من در نهایت به تحقق مطالبات مردم منجر خواهد شد.
همکارم الهی روانشاد بود در گفتگویی با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و روحانی نواندیش. اما به ترکیه بریم. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اون کشور، در سفری غیر مترقبه به سوریه قصد داره که گفتگوهای اسرائیل با سوریه رو احیا کنه. به گزارش برخی از رسانه‌های ترکیه، سفر رجب طیب اردوغان به سوریه به درخواست آمریکا صورت می‌گیره. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز چهارشنبه 31 تیر قبل از ترک آنکارا به شهر حلب برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت، از او خواسته شده است که برای از سرگیری گفتگوی سوریه و اسرائیل کمک کند. سال گذشته اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه 4 بار به طور غیر مستقیم به مذاکره پرداختند، ولی سوریه این گفتگوها را در ماه دسامبر گذشته 7 ماه پیش به علت عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه قطع کرد. به گزارش برخی از رسانه‌های ترکیه، عزیمت رجب طیب اردوغان به شهر حلب به سفر فردهاف به سوریه و اسرائیل ارتباط دارد. فردهاف مشاور نماینده آمریکا در امور خاورمیانه جورج میچل است. 1 هفته پیش 15 جولای یکی از مقام‌های بلندپایه وزارت امور خارجه اسرائیل گفت اسرائیل آماده است با سوریه بدون هیچ گونه پیش شرطی گفتگو کند. گویی که گفتگوی صلح با سوریه در حالی که این کشور متحد ایران است و از حماس و حزب الله لبنان حمایت می‌کند کار ساده‌ای نخواهد بود. در این پیوند خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به تازگی بشار اسد گفته است که توقف شهرکسازی در ساحل غربی رود اردن یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای احیای گفتگو بین سوریه و اسرائیل است و با توجه به شرایط فعلی اسرائیل را یک طرف جدی و حقیقی برای مذاکره نمی‌داند. با این حال به گزارش اسوسییتد پرس مقام‌های سوری می‌گویند احیای گفتگو با اسرائیل امکان پذیر است به شرطی که عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از ارتفاعات جولان در کانون توجه قرار گیرد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رد این درخواست گفته است او به عقب نشینی از ارتفاعات جولان تن نخواهد داد. در همین رابطه بشار اسد ماه مارس 4 ماه پیش در مصاحبه اظهار داشت گفتگوهای پیشین بین اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه با شکست مواجه شد زیرا اسرائیل به خروج کامل از ارتفاعات جولان پایبندی نشان نداد. گفتگوی اسرائیل با سوریه که پیشتر در سال 2000 9 سال پیش با میانجیگری آمریکا صورت گرفته بود به ناکامی انجامید زیرا اسرائیل عقب نشینی کامل از ارتفاعات جولان را نپذیرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس در پایان می‌نویسد ماه گذشته جورج میچل نماینده دولت آمریکا در امور خاورمیانه بالاترین مقام آمریکایی بود که در 4 سال گذشته به دمشق سفر کرد و با مقام‌های سوری به گفتگو نشست. جورج میچل در پایان سفرش گفت سوریه یکی از کشورهای کلیدی برای گفتگوهای صلح خاورمیانه است.
و گزارش حسین آریان ما رو نزدیک میکنه به لحظات پایانی این 1 ساعت اول برنامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، اما خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریدون شیبانی.
به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، رقابت‌های فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2012 لندن در قاره آسیا به تعویق افتاد. این اقدام برای حل مسئله سنی بازیکنان واجد شرایط انجام گرفت. پیش از این قرار بود رقابت‌ها از فوریه 2010 آغاز شود که حالا انتظار می‌رود تا بعد از سپتامبر 2010 یا فوریه 2011 به تعویق بیفتد. فیفا قصد دارد که مقرراتی تازه برای سن بازیکنان واجد شرایط تعیین کند. تیم فوتبال پرسپولیس با تعیین زلاتکو کرانیکار به عنوان سرمربی جدید امشب از اردوی ترکیه باز می‌گردد و از روز شنبه تمریناتش را زیر نظر سرمربی کروات آغاز می‌کند. به گزارش سایت انگلیسی گل، کرانیکار سرمربی تیم استرادای اسلواکی بود که خشایار محسنی مدیر ایرانی این تیم زمینه حضور مربی کروات در پرسپولیس را فراهم کرد. گل می‌افزاید که در فاصله 2 هفته تا شروع لیگ برتر ایران، کرانیکار تیمی را در دست گرفته است که بیشتر بازیکنانش قراردادشان را امضا کردند و مشکلات سازمانی و شخصی وجود دارد. در 15 دوره رقابت‌های تنیس روی میز بین‌المللی جوانان و نوجوانان چین، تیم ملی جوانان ایران متشکر از نوشاد و نیما عالمیان و شایان ملکی بر پاکستان 3-0 و بر هنگ کنگ 3-1 پیروز شد. تیم نوجوانان ایران 3-0 از چین و 3-2 از تایلند شکست خورد. تیم ملی بسکتبال ایران بعد از پیروزی بر قزاقستان و تیم دوم تایوان و شکست از کره جنوبی در تایپه امروز تیم ملی ژاپن را در جام ویلیام جونز 80-72 شکست داد. ایران فردا با اردن پیکار می‌کند. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در تونس از تیم ملی میزبان 35-30 شکست خورد. ایران در اولین بازیش کویت را مغلوب کرده بود.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی. در این فاصله همکارم مهین گرجی اومده توی استودیو در کنار من هست که خبرها رو بخونه، اما ما یک دقیقه وقت داریم و توی یک دقیقه هم باید به هر حال یک آدرسای یک دقیقه باید صحبت کنیم و به هر حال شماره تلفن پیامگیر و آدرس ایمیل و اینها رو بگیم. خب مهین، تو تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار برای شنونده‌ها بگو تا برسیم به نیمه بعد.
من سلام نکنم اول؟
سلام کن.
شب بخیر. شماره پیامگیر ما هست 202-21-12-41-13. تکرار میکنم 202-21-12-41-13 و شماره اسمس گیر ما هم هست
202-420-603-87-41-50. یه بار دیگه 202-420-603-87-41-50. خب ما یه 20 ثانیه دیگه داریم به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، اون 15 ثانیه را میدیم به سام در استودیو.